ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در اولین جمعه سال به رعایت تقوا در همه شؤون زندگی، به تصمیم بر حرکت طبق فرمان خدا در طول سال و فرمانبری از خداوند در همه اوامر و نواهی او سفارش و دعوت میکنم. از خداوند متعال میخواهیم که این سال را سال پر از خیر و برکت و سعادت و پیروزی برای ملت ما و امت اسلام مقرر بفرماید و همه ما را از بندگان متقی و پارسا قرار بدهد. بحث ما در آداب کار و فعالیت اقتصادی و تجارت و داد و ستد بود. تأکید شد که در سبک زندگی اسلامی مقوله درآمدزایی و کسب و کار و تجارت و فعالیت اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر کسی قوانین و مقررات الهی، دستورات و آداب شرع را در تحصیل درآمد، در کسب و کار رعایت کند، عملا این مال حلال زندگی او را خدایی و پربرکت میکنه. و خدایی ناکرده اگر انسان از اصول و مقررات شرع تخطی بکنه و در مال او شبهه پیدا بشود و حرام راه پیدا بکند، این مال حرام کسب و درآمد حرام و غیر مشروع یا شبهناک، این مثل یک ویروسه، مثل یک آسیبه، آفته و به جان آدم میفته و در عبادت انسان، در اعمال انسان و در زندگی فردی و خانوادگی انسان لطمه وارد میکنه و زندگی هم دنیا را خراب میکنه و هم آخرت انسان با مال حرام، بی توجهی به مقررات الهی در کسب و کار، زندگی اخروی انسان تباه میشه و مال حرام قساوت میاره و انسان را به جایی میبره که مقابل حق قرار میگیره. دیگه بالاتر این هست که امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا میفرماد که این دلهای شما از اموال حرام و شبهناک پر است که به روی سلاله رسول خدا شمشیر میکشید و خجالت هم نمی کشید. یکی از عوامل انحراف ها و تباهی های کوچک و بزرگ انسان اموال حرامه، بی توجهی به مقرراته. هر چقدر کسی به واجبات، به مستحبات، در درآمدهای خودش، کسب و کار خود توجه بکنه، عنایت داشته باشه، دقت داشته باشه، زندگی او پربرکت تر میشه، آخرت او آبادتر میشه. وسواس آدم به جای طهارت و نجاست باید بیاد تو حلال و حرام. خدا تو طهارت و نجاست، پاکی و نجسی یه مقرراتی گذاشته، تأکیدم دارم اون ظاهرشو بگیرید برید جلو، سخت نگیرید. اما تو حلال و حرام آدم با سختگیرتر باشه. این که گاهی آدمایی می‌بینید که وسواس توی پاکی و نجسی داره، اما تو حلال و حرام نه، اصلا هیچ خیالش هم نیست. این دقیقاً به عکس اون نگاه شرعه. نگاه شرع تو طهارت و نجاست خیلی آسان‌تره، ولی تو حلال و حرام جدی‌تره. این آداب و ضوابطی هم که ما در خطبه‌های مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم اسلام روی این اصول، احکام، قواعد تاکید داره، اینا همه برای اینه که زندگی ما و شما پاک بشه. تاجر و کارگر و کارمند و هر فعال اقتصادی به درآمدهای خوب برسه، پاک برسه، حلال برسه. اصولی رو عرض کردیم که 8-9 تا به حال ذکر شد، میرسیم به اصل نهم. اصل نهم اصل خیلی واضحیه، منم یکی دوتا حدیث رو اشاره میکنم، بیشتر تو خطبه دوم عرایض بیشتری دارم. اصل نهم اینه که انسان روحیه حرص و طمع و سودجویی حد اکثر تو تجارت و کسب و کارش نداشته باشه، مخصوصا تو تجارت و معاملات. درسته وقتی که کسی وارد کسب و کار و تجارت میشه و دنبال درآمدیه برای اینکه زندگیش توسعه پیدا بکنه و پیش بره و رفاهی برای خانوادش بیاره، اینا همه درسته، اسلام اینا رو قبول داره. اصلا میگه الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، آدمی که میره مال حلالی به دست بیاره که زندگیش آباد بکنه، زن و بچهش در آسایش باشن، این در حکم مجاهد در راه خداست، مثل جهاد در راه خداست. این در روایاتی که بعضیش معتبره آمده. اما در این حال میگه که نباید قرار آدم بر یک حرص و طمع و سودجویی حد اکثر باشه، این خطاه. اصل نهم اینه که انسان در کسب و کار و تجارت و معاملات و داد و ستدهای خود بنا را بر انصاف و حد اعتدال و دوری از سودجویی های کلان و گران فروشی باشه. این کار خوبی نیست. حالا عرض شود که کم فروشی حرامه که بعد میگیم، گران فروشی در یک حدودش مکروه شدیده، یا جاهایی هم ممکنه به شکل حرام در بیاد. اصل این که کسی رویش آز باشه، حرص باشه، طمع حد اکثری باشه، تا اونجایی که راه داره بر قیمت جنس اضافه بکنه، هیچی اهل گذشت و تسامح نباشه. اینا ضد اخلاق تو کار و تجارت. آدم های پایبند به شرع آدم هایی هستن که ضمن این که داره جهاد میکنه برای کسب و کار و درآمد مشروع میخواد پیدا بکنه و درست هم هست، اما نرم، آرام، انصاف داره، سود بیجا را مطالبه نمیکنه. وقتی میخواد کاشیش بفروشه، آجرش بفروشه، اجناس بفروشه، دارو بفروشه، چیز دیگه، رعایت انصاف میکنه و هرچی بتونه کمتر سود میبره. حالا این یک اصله، یا اصل مهم اخلاقیه. آدم های طماع و سودجو به برکت نمیرسند، اون سعادت و آخرت را به دست نمیارند. اما آدم هایی که نرمند تو معامله، سخت نمیگیرند، دنبال سود حد اکثری نیستند، اینا زندگیشون هم با برکت میشه، آخرتشون هم آبادتر میشه. این جمله در روایات آمده که از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی اینجور نقش شده، در چند روایت آمده ربح المؤمن علی المؤمن ربا، میگه سودجویی مؤمن تو معاملاتش در برابر مؤمن دیگه با مشتری مسلمان و مؤمن، این در حکم رباست. این اینقدر ناپسنده که آدم که دنبال سود بیشتره کلاهبرداری میکنه، گران فروشی میکنه، این گویا داره ربا میگیره، در حکم ربا. حالا ربا فعدنو به حرب من الله، ربا میگه اگر شما رفتید تو خط ربا اعلام جنگ با خدا بکنید. کسی که با پول میخواد سود به دست بیاره بدون اینکه پشت سرش مشارکت و مضاربه و کار باشه، میخواد با پول ارزش افزوده درست کنه، این رباه. میگه اگر وارد این شدید فاذنوا بحرب من الله، اعلام جنگ بکنید، که متاسفانه کم و بیشم مبتلا هستیم. گاهی هم در بعضی جایی که قوانین رعایت نشه تو این معاملات بانکی و امثال این هم شبهه ربا پیدا میشه. ربا در حکم جنگ با خداست. میگه زیاده روی در سود و حرص و طمع و گران فروختن و حد اکثر سود را دنبال کردن، این در حکم رباست. این در این روایت از پیامبر خدا نقش شده. بعد در روایت دیگری از امام صادق آمده که مگر این که میگه همین ربح المؤمن علی المؤمن حرام، ربا، ربح مؤمن از مؤمن، این گران فروشی و اینها رباست. بله، اگر در حد معقول آدم تاجر سودی رو دنبال میکنه، اون خدا اجازه داده. حالا میگه اگرم دنبال سوده، سعی بکنه اون حد اقل رو بگیره، اونی که زندگیشو اداره میکنه. و در روایتی داره میگه که آدمی هم که تاجر، کسب و کارش و محل درآمدش همین سودی است که تو معاملات و کار به دست میاره، اون اشکالی نداره سود. اما فیربح ربحا خفیفا، میگه ربح کمی رو دنبال بکنه. در روایت دیگری امام صادق فرمودن فربحوا علیهم ورفقوا بهم، معامله که میکنید ربح چاره ای نیست، زندگی بشر به اینه که کار بکنه سودی به دست بیاره در برابر اون خدمتی که داره میکنه، واسطه است، کالا رو میاره تو مغازه عرضه میکنه، تو فروشگاه و نمایشگاه کالا رو به دید مردم میگذاره، واسطه است، خب با سودی ببره. اما میگه ربح بکنید ولی با رفق، با مدارا، بدون حرص، بدون طمع، بدون سودجویی های کلان، اندازه رو رعایت بکنید. اگر در فتاوام اینطوره دیگه، میگه اگر کسی کارش تجارت نیست، حالا اتفاقی یه چیزی از جایی آورده میخواد بفروشه، اونجا که میگه اصلا سود حد اقلش هم کراهت داره. بله، برای کسی که مغازه داره و واسطه است و کارش تجارته، میگه سود اصلش کراهت نداره، زندگیه. ولی اقل سود، منصفانه، عادلانه، نه سود کلان و حرص و طمع زیاد برای اینکه هرچه بیشتر روی اموال اضافه بکنه. اینکه کسی کار بیشتر بکنه، درآمد بیشتر داشته باشه، این اگر برای مصارف درسته اون کلیش اشکال نداره، اما نباید تو هر معامله بخواد با گران فروشی و حرص و طمع و آز و زیاده روی بخواد سودهای بیجا به دست بیاره. تو کارم همینطوره، آدمی که اداری هست همینه، حقوقهای نجومی که گفته میشه همینه. باید واقعا اون آدمی که اومده داره مدیر یه کاری رو انجام میده نگاه داشته باشه، نگاه بکنه ببینه که اون کارگر داره چه کار میکنه، اون کاسب جز داره چجوری زندگی میکنه، نیاد همجور ارقام را بالا ببره. حالا با گاهی هم میگن مجوز قانونی داریم، رهبری هم فرمودن که اونم ظالمانه است، مجوز قانونیش هم بده. آدمی که میاد مدیر میشه، کارمند میشه، باید این انصاف را رعایت بکنه. اینم اصل نهم. ما تا کنون در سبک زندگی اسلامی، در کار و تجارت و درآمد به دست آوردن و کسب و کار و تجارت، گفتیم که اصول مهمی وجود داره تا زندگی پاک بشه، روابط انسانی و اقتصادی سالم بشه، برکت و سعادت بیاد تو زندگی ها موج بزنه. اون جامعه ای که این اصول را رعایت میکنه، رو این ریل حرکت میکنه، اون جامعه آرامه، مطمئنه و اینم شدنیه. ما همین الان، من همین تو همین مجلس کاسبهایی رو میبینم که خیلی آدم های سالمی هست، سود زیاد دنبال نمیکنه، آدم فقیری به اون مراجعه میکنه یه خود تخفیفش میده. ما از پزشک و مهندس و کاسب و تاجر رو اینجوری کم هم نداریم. عرض میکنم من همین الان تو این مجلس آدم هایی میبینم که اهل انصاف هست، ولی سبک عمومی ما متاسفانه الان خیلی اینطور نیست. آز، طمع، سودجویی، گران فروشی و برداشت حد اکثری، اینا کراهت داره، اینا اشکال داره، یه جاش حرام، یه جاش کراهت داره. کارمند تلاش میکنه اون دقیقه آخری هم که اضافه کاری میکنه رعایت بکنه، صد تا راه پیدا میکنه برای اینکه حد اکثر اضافه کاری برداره، به خصوص اگه مدیریت ها باشه اون خیلی کار زشتی است. تاجر سعی میکنه تا اون جایی که طرف متوجه نیست سود رو ببره بالا. اینا ممکنه اولش یک شیرینی موقت داشته باشه دا، اما عاقبت این هم خودت رو خراب میکنه هم جامعه رو تباه میکنه. این سبک زندگی. اصل نهم اینه که خودت رو کنترل بکن، سود متناسب و حد اقلی دنبال بکن تو تجارت، تو کار، تو ادارت، تو هر جایی که میتونی. البته طرف مشتری اون طرفی هم که میگیره اونجایی که حق شخصی خودشه اونجا خوبه، با بیشتر بده ایبی نداره اگر میتونه بده، ولی اونی که داره عرضه میکنه باید انصاف، حد اقل، حد متوسط این رعایت بکنه. حالا اگر این فرهنگ بشه، جامعه ما بر اساس این فرهنگ حرکت بکنه، ببینید چه جامعه نورانی میشه، چه جامعه نورانی میشه، جامعه منزه از آسیب ها میشه. این سبک زندگی اسلامی که گفته میشه یه بخشش همین سبک اقتصادی، تجارت، کار، اداره است، حقوق گرفتن، اضافه کار، چی اینایی که معلومه چجوریه. حالا یک فرهنگ آز و طمع و گران فروشی و استفاده حد اکثری و سود هرچه بیشتر، این داره ترویج میشه. این از غرب هم اومده، تو طبیعت بشر هم هست. اصل نهم کنترل این آز و طمع و توجه به این که ربح المؤمن علی المؤمن ربا، سودهای بیجا این رباست، حکم ربا داره، حقوقهای بیجا، اضافه کاریهای بی مبنا. حالا گاهی اضافه کاری میزنه بدون اینکه کار کرده باشه، اون که حرامه. عرض کردم یه جایی حرامه، یه جایی هم مکروه شدیده. اینا رو باید رعایت کرد، این وقت زندگیتون سالم میشه. خدایا به ما توفیق رعایت این تعالیم نورانی و دستورات بزرگ الهی در زندگی اقتصادی و اجتماعیمون عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة وعلى ائمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. بار دیگر همه شما را در نخستین جمعه سال به تقوی و محاسبه نفس و تصمیم بر اطاعت خدا در طول سال و توبه و انابه به سوی خدا سفارش و دعوت میکنم. و از اینجا باید سخن را در این خطبه آغاز کنیم که ما هم در آستان در سال جدید قرار داریم و این مناسبت را باید تبریک گفت و آرزوی سعادت و پیروزی کرد برای همه و برای امت و ملتمون. و هم این که این آغاز سال داره با یک آغاز دوره عبادات و ارزش‌های الهی هم همراه میشه. ما در پایان این هفته وارد ماه شریف و عزیز رجب و به دنبال آن شعبان و رمضان خواهیم شد. برادران، خواهران، نسیم‌های روحانی رجب و شعبان و رمضان در حال وزیدن است. به زودی نسیم معطر رجب وزیدن خواهد گرفت. ماه رجب با همه تحفه‌های آسمانی و دعاها و زیارات و مناجات‌های آن، با همه هدایای ویژه الهی شروع خواهد شد و این نسیم الهی وزیدن خواهد گرفت. بیایید در آغاز سال به سمت این فرصت‌های الهی و روحانی و معنوی و اخلاقی حرکت بکنیم. این نسیم، نسیم دلنواز عالم غیب است. این نسیمی است که از سوی ملائکه خدا برای بشر به ارمغان خواهد آمد. اما همه این نسیم را درک نمی‌کنند. همه در معرض این نسیم آسمانی رجب و اون همه تحفه‌های زیبای این ما قرار نمی‌گیرند. تلاش بکنید از در آغاز سال خودتون را آماده بکنید برای رجب، برای اینکه از رجبیون بشید، برای اینکه گیرنده‌های ما و شما به گونه ای تنظیم بشه که این امواج رجب را دریافت بکنه. ماه رجب ماه تقوا و پارسایی است و خودم و شما را توصیه میکنم به این که آماده بشیم از رجب استقبال بکنیم، به دامنه‌های بلند شعبان حرکت بکنیم و آنگاه به قله‌های بلند ماه مبارک رمضان پرواز کنیم. این سیر اخلاقی و عرفانی از آغاز ماه رجب را جدی بگیریم. امیدواریم خداوند راه‌های خیر و هدایت و نور خودش را در ماه رجب و شعبان و رمضان به روی ما و همه امت و ملت ما بگشاید و ما را مشمول همه اون توفیقات و عنایات این ماه‌های شریف قرار بدهد و اموات و گذشتگان و شهدای ما را در این ماهای شریف مشمول لطف و عنایت مضاعف خیش قرار بدهد. خب من در این خطبه یک کمی هم اگر طول میکشه عذرخواهی میکنم، سعی میکنم فهرستوار عرض بکنم، اما در مقدمه تقاضا میکنم که هم دانشگاه ها، هم حوزه ها، هم رسانه ها، هم مساجد، هم مؤسسات فرهنگی و هم حلقه‌های صالحین و همه جریان‌های فرهنگی در سطح شهرستان و منطقه این دو سه موضوعی را که عرض خواهم کرد و بحث منظومه‌ای و جامعی هم فهرستوار تقدیم خواهد شد جدی بگیرند. تقاضام اینه که هم حوزه‌ها، هم دانشگاه‌ها، هم آموزش و پرورش، هم مساجد، هم مؤسسات فرهنگی، هم پایگاه‌های بسیج، هم هیئت‌ها، هم مؤسسات فرهنگی و رسانه‌ها
و شبکه ها و سایت ها و نشریات یه فصلی را برای این بحثی که عرض خواهم کرد باز کنند، دوره بگذارند، بچه ها این دوره رو ببینند، هم بخش صنعت هم بخش ادارات مسئولین واقعا این مسئله رو جدی بگیرن. این تقاضای منه، امیدواریم گوشهایی این تقاضا رو بشنوه و این مقوله مهم، دو سه مقوله مهمی که عرض خواهم کرد دنبال بکنه. محور اول عرایض من اقتصاد مقاومتی است. آنچه که مجدداً و مکرراً رهبری به عنوان شعار سال با تأکید بر تولید و اشتغال در سخنان مهمشون طرح کردند. خب من مقدمه این محورها و بحثها را این قرار میدم که برای کشوری که کشور انقلابی است، پیامهای بزرگی برای بشر امروز داره و سرمایه‌ها و دستمایه‌های بزرگی داره و البته در معرض خطرهای فراوانی هم هست، برای این کشور اقتصاد یک امر مهمه. فرمودند اقتصاد برای ما مهمه، برای دشمنان ما هم تمرکز کردن بر اقتصاد تا انقلاب شکوهمند اسلامی را در روابط اقتصادی و تعاملات اقتصادی زمین گیر بکنند. این یک حقیقته که ایشون به عنوان یک پایشگر بزرگ، رصدبان مهم برش تأکید میکنن، حتما هم همینطوره. هزار نشانه هم بر اینه که ما اگر اقتصادمون را درست بنیان ننهیم و تصحیح نکنیم حتما خطرهای بزرگی روی روی ماست، ممکنه کیان و عظمت و استقلال ما را از دست ما بگیره. ملتی که اون همه کار کرده، اون همه افتخار آفریده، اونا دنبال اینن که تو باطلاق اقتصاد اون را زمین گیر بکنه. بر این مقدمه بیفزایید مقدمه دوم که در اقتصاد سه تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاهی که نجات اقتصاد و رشد و تعالی اقتصاد را در پرتو نظریه های غربی و هضم شدن در نگاه غرب و نگاه به غرب دنبال میکنه. این نگاهه، یه نظریه است، تو تعدادی مسئولین ما هم وجود داره. دیگه اقتصاد پویا و شکوفا اقتصادی است که بیاد خودش را تابعی از این معادلات اقتصادی دنیا بکنه، خودش را هضم در اقتصاد دنیا بکنه. این بخشش نظریه است. تو بعضی اینایی که تحصیلات غرب دارن با اونها فقط آشنا هستن، از مبانی اسلام و انقلاب اطلاع دقیقی ندارند. بعضی هم حالا ناآگاه تو این مسیر قرار دارن و گاهی هم در سطوح بالای مسئولیت هم قرار می گیرند. این یک نظریه است. یک نظریه دیگه این است که اقتصاد ریاضتی، اون اقتصاد غربی هضم شدن در غرب، نظریه اول. نظریه دوم اقتصاد ریاضتیه. اقتصاد ریاضتی اینه که ما بگیم خب اهداف خاصی دنبال میکنیم، نمیخواییم استقلالمون از دست بدیم، تبع این دنیای فاسد بشیم، با تحمل هرچه بیشتر سختی بکنیم. راهی هم جز تحمل سختی ها نیست. این هم یه نگاهه، این بهش میگه اقتصاد ریاضتی. تو غرب هم این نظریه تو جایی هست. اونی که رهبری میفرمان اقتصاد مقاومتی، این نظریه سومه. اقتصاد مقاومتی اولا میگه ما اون نظریه اول رو قبول نداریم، ما یک انقلابیم، یک تفکریم، یک مکتبیم، یک آرمان بزرگیم، نباید در غرب هضم بشیم، ما باید ارزش‌های خودمون رو حفظ بکنیم، استقلال خودمون رو حفظ بکنیم. نظریه اول اینو خدشه‌دار میکنه، ما میگیم این نه. نظر دوم هم میگیم نه، ما میگیم اونقدر توانایی و استعداد وجود داره که نباید وارد یک ریاضت‌های زیاد شد، باید صبور بود، تحمل کرد، ولی نه اینکه ناامید بشینیم کنار بگیم با تحمل بکنیم. نه، نظریه سوم میگه که غرب‌گرایی اقتصادی، هضم شدن در اندیشه‌های اقتصادی غرب، نه، در این حال باید با خلاقیت و ابتکار ما راه‌های خوب اقتصاد را روی خودمون باز بکنیم. این نظریه سوم. این اقتصاد مقاومتیه. گاهی توی شبکه‌های مجازی، گاهی توی سایت‌ها، گاهی تو گفتگوها ممکنه کسی بگه که اقتصاد مقاومت یعنی چی؟ احیاناً یک نگاه چپی هم به این نظریه داشته باشه. نه، این یک نظریه علمی عمیق و بسیار دقیقه و همه ما باید حرکت بکنیم برای اینکه نظریه بیاد کشور را هم نجات بده از سختی‌های و بن‌بست‌های اقتصادی، هم کشور را از حزم در غرب و از دست دادن استقلالش نجات بده. این نظریه اقتصادیه. من تقاضام اینه که همه اونایی که اسم بردم اول سخن، همه بیان دوره بذارن، چند ساعت تعریف بکنن، اصول و قواعد این دو اقتصاد مقاومتی هم را بیان به نسل امروز تو آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه، مساجد، مؤسسات، کارخانه ها و هیئت ها و مؤسسات فرهنگی اینو ترویج بکنن. همه حلقه‌های صالحین اینو در دستور امسال قرار بدن. خب حالا اقتصاد مقاومتی تعریف اجمالیش این بود. چه شاخص‌ها و اصولی داره؟ من اینجا 20 تا نکته نوشتم. هر کدامم یک سخنرانی میخواد. ولی فهرستش رو عرض میکنم. تقاضام اینه که تو اون شبکه‌هایی که گفتم برن دوستان کار بکنن. من از جوانای خوش‌ذوق، دانشگاهی‌های خوش‌فکر، حوزوی‌های خوش‌فکر تقاضا میکنم اینا رو منقح بکنن. اینا برآمده از اندیشه اسلامی و فکر امام و رهبریه. اینو منقح بکنن، دوره بکنن، جامعه ما اینو بفهمه، جوان ما اینو بفهمه. خب مؤلفه های این اقتصاد مقاومتی و نظریه سوم عبارت است از اینا. یک، حالا بی ترتیب اولویتش خیلی رعایت نکردم ولی فهرستش عرض میکنم، جای بحثم اینجا نیست که تفصیل بدیم. یک، دانش بنیان بودن. ما میگیم اقتصاد ما باید با علم و دانش و کارشناسی رابطه برقرار بکنه. صنعت و کارخانه ما با دانشگاه باید متصل بشه. کارهای اقتصادی و در همه حوزه از کشاورزی و صنعت و سایر بخش‌ها باید علمی تر بشه. تو سبک تجارت و کار اسلامی هم میگفتیم رو علم اسلام تاکید داره. دانش ما باید بیاد در اقتصاد ما تجلی پیدا کنه. یک. دو، ضمن این که ما به خدمات باید بها بدیم، اما تولید که مولد اشتغالم هست اون باید محوریت پیدا بکنه. یعنی همه باید دنبال این باشیم که تولید صحیح درست بشه، درآمدهای کاذب، این دلالی‌های بی‌حاصل، اینا باید کاهش پیدا بکنه. کار تولیدی، کاری که نتیجه میده، زندگی مردم را راحت میکنه، اون اصالت پیدا بکنه. سه، اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که به بیرون کشورم توجه داره، دنبال بازارهای امن و خوبه، روابط اقتصادی و تجاری خوب با دنیا داره، ولی نه روابط اقتصادی و تجاری که آدم را از استقلالش جدا بکنه، نه استقلال کشور حفظ بشه، با کشورهای غیر سلطجو در روابط اقتصادی ما کار بکنیم، دیپلماسی ما به این سمت بیاد. در اینجا ما اشکال داریم الان، باید این را اصلاح بکنیم. تعامل با خارج با کشورهای مستقل باشه، بازارهای امن باشه، انتقال فناوری باشه، نه منتاج سازی بی حاصل. این سه. چهارم، اتکای بر مردم و نیروهای داخلی، به ویژه جوانان. فرمودند جوانهای ما قله‌های بلند علم و اقتصاد را فتح کردن، بیش از اینم میتونن. مشکل از ما مسئولینه که راه را برای اینا باز نمی کنیم. مشکل از دیدهای غلطی است که راه را برای جوانها باز نمی کنه. اصل 44، اگه سیاستهای اصل 44 درست اجرا شده بود، حتما کشور تحولاتی درش رخ میداد. اقداماتی هم شده، کسی نمیخواد اقدامات انجام شده را ناسپاس بگوید، ولی کافی نیست. باید واقعا واگذار مردم بشه، درست اقتصاد بیاد تو درون مردم با سلامت حرکت بکن. پنج، نظام بانکی سالم و هوشمند و تولیدگرا و تسهیلات روان. این نیست. نظام بانکی ما خودش یک مشکلی شده تو اقتصاد امروز ما. در بعضی از قسمت‌هاش مراجع ما دادشون بلنده و مهم اینه که نظام بانکی واقعا اصل رو بگذاره برای اینکه تولید درست بشه،
و صنعت و کشاورزی و خدمات درست اونها زیر سایه حمایت نظام بانکی قرار بگیره. شش، نظام اداری سالم و منزه از رشوه و ویژه‌خواری و باندبازی و امثال اینها باشه. نظام اداری که روان بتونه راه را برای سرمایه گذاری و تولید باز بکنه. همه بخش‌های نظام اداری که حالا یه بخش‌هایش خوبه یه بخش‌هایی هم باید اصلاح بشه و تکمیل بشه. هفتم، رصد مرزهای دانش و عبور از اون. باید فناوری ما و اقتصاد ما، دانشگاه و صنعت و اینا همه دنبال اون بالاترین فناوری‌ها و بومی کردن اون فناوری‌ها باشن، بومی سازی فناوری‌ها، و در حد سطوح بالا این هدفی باشه که بگیم میشود و دنبال بکنیم. هشتم، پرهیز و کاهش از خام فروشی و فروش مواد خام و به خصوص نفت. ما همچنان اتکای به این بودجه نفت داریم، اتکای سنگین، حتی تو بودجه 96 حتی یه مقدار افزایش هم پیدا کرده. این خلاف اقتصاد مقاومتی است. کاهش صادرات خام از جمله نفت و گاز و این منابع عظیمی که خدا به ما داده و افزایش صادرات تبدیلی که از اینا به دست میاد. نه، مبارزه با قاچاق. گردش مالی قاچاق همونطور که آمارها داده میشه یه گردشیه که اگر نصف اون 30-40% اون درست کنترل بشه اصلا بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ما حل میشه. ده، مبارزه با فساد و تبعیضات و ویژه‌خواری و حقوق‌های نابرابر که یک مشکل همچنان دست و پاگیر ماست. 11، رابطه خوب دولت و ملت. دولت و ملت با رابطه اعتماد آمیز و محبت آمیز و نگاه دولت با نگاه خادمی به طور مطلق باشه. رفتار دولت مردان با متواضع باشه، دوستانه باشه، مهر ورزانه و محبت آمیز باشه. این رابطه مبنای اقتصاد مقاومتی است. 12، در صنعت ضمن این که صنایع بزرگ را باید توجه کرد، اما صنایع کوچک و زود بازده و اشتغالزا را باید اولویت قرار داد در تسهیلات و روان کردن کارشون. خیلی کارگاه‌های کوچک را میشه با یک برنامه خوب راه انداخت. 13، رعایت مزیت‌های نسبی شهرها و استانها و صنایع دستی. ما این استانها، این شهرهایی که داریم، هر جای چیزی داره برای خودش. باید اونا رو شناخت، اونا رو برجسته کرد و حمایت ویژه عمل آورد. بارها من در جلسات اداری گفتم که از 20 ساله که یه مقدارم البته عمل شده، زیلو یک صنعت دستی برآمده از سنت ماست. همین اگر خوب بازاریابی بشه و حمایت بشه، اشتغال وسیع و درآمدزایی خوبی ایجاد میکنه با همه اون مزایایی هم که داره. از این قبیل تو این 1000 شهر و 45,000 روستای ما هر جای مزیتی داره، اونو باید شناخت، اونو تقویت کرد. 14، گردشگری اسلامی و توریسم مذهبی و زیارتی. نه توریسم های همراه با فساد، توریسم مذهبی، درمانی و فرهنگی با رعایت قواعد دینی. این ظرفیتش خیلی بیشتره. من به مسئولین رده بالای کشور در این زمینه در طول سالهای اخیر چند بار گفتم که میشه همین تحصیل کرده های دانشگاهی و علوم اسلامی و جامعه المصطفی ما میتونن شبکه هایی بشن برای اینکه توریسم مذهبی و فرهنگی و زیارتی را ببرن بالا. فرهنگ ما محفوظ، درآمدها فراوان. 16، تولید اقتصاد مقاومتی، یعنی تولید کالاهای استراتژیک و امنیت آن در داخل کشور. اقتصاد مقاومتی اینه که اگر 6 ماه هم همه درها را بروی ما بستن، ما کالاهای استراتژیک را داشته باشیم، انبارهامون پر باشه و تولید مثل گندم و کالاهای راهبردی در درون کشور یا کشورهایی که کاملا امنه و در حوزه گفتمان ما قرار داره. هفدهم، باور به نیروهای خودی و همت بلند. گاهی تو مسئولین ما، گاهی تو خود ما، این نیست که ما میتوانیم. انقلاب اسلامی بر اساس باور به خودمان بود. این گاهی تضعیف شده، این خیلی خطرناکه. مردم باید آدمهایی را برگزینند که این باور ایمانی به این میتوانیم در اونها موج بزنه، نه آدمهای سوس عنصر. 18، شناخت دشمن و بصیرت لازم در این معادلات اقتصادی. 19، شجاعت و صفشکنی. بچه هایی که انرژی هسته‌ای را به اون قله رساندن، اینا شجاع بودن، صفشکن بودن، خبیر و بصیر بودن. این قبیل آدم ها تو دانشگاه ها و مراکز ما کم نیست. مسئولین هن که باید اینا را به خط بکنن و جهت بدن. و مرعوب نشدن. مرعوب، اصل 20، مرعوب نشدنه. قالب رو تهی نکنیم مقابل خطرها، مقابل این شکوهای ظاهریه که مثلا تو اقتصاد امریکا یا جای دیگه است. نه، اینا چیزی نیست، اینا همه انسانیه، پدیده بشریه، ما میتوانیم. مرعوب نشیم. 21، نفی اسراف. اسراف اصلا فرهنگ جا افتاده ماست. حتما تو همین روزام تو رسانه ها دیدید که سرانه های مصرف ما از کشورها در خیلی از بخش ها از جمله انرژی جزء کشورهای مصرف دنیاییم. تو آب، تو انرژی جزء کشورهای اسراف کننده ایم. باید این حل بشه. بخشش به برنامه ریزی ها برمیگرده، بخش هم به فرهنگ ما برمیگرده. 22، کارآفرینی، فرهنگ کارآفرینی. 23، تأکید بر تعاونی ها. 24، تأکید بر مصرف کالای داخلی تا اونجا که میسره. 25، رعایت کیفیت و ارتقای استانداردها. 26، صادرات، تأمین بازار صادرات و حفظ امنیت اونها تو این دیپلماسی بین المللی. و 27، مدیریت انقلابی که پشتوانه این هاست. این حداقل 27 تا شاخصه. چیزای دیگه هم البته میشه برای این افزود. اینا رو باید منقحش کرد، مدللش کرد، آماریش کرد. بچهای ما، صنایع ما، دانشگاهی ما به اینا باور پیدا بکنه. یه بخشش فرهنگی، یه بخشش برنامه ریزی است، بخشش مربوط به دولت و مسئولینه که باید همت بکنن و در اینجا هنوز ما کم داریم. بخشش هم به خود ما و فرهنگ ما برمیگرده. این یک محور عرض من بود که فهرستوار عرض کردم، امیدوارم دنبال بشه. و کار فرهنگیش هم مهمه. و جوانای ما، آدمای خوشفکر، دانشگاهی، صنعتگر، سرمایه گذار فعال خوب کم نداریم. توی استان زیادن، شهر ما زیادن. بیان رو این اصول، رو این قواعد، پایه های یک اقتصاد قوی رو توی یه جا بریزید، تو همه کشورم میتونه اونجور بشه. دولت و مسئولین هم باید این هشدارهای مهم رهبری رو جدی بگیرند. این هشدارها هشدارهای مهمی است. در اولین جمعه سال باید همه را فرا خوان به جدی گرفتن این هشدارها. اگر خطایی وجود داره اون رو اصلاح بکنند. اقداماتی که انجام دادن شکر الله سعیهم اضافه بکنند، ولی اشکالات رو باید رفع کرد. این همت بلند، این شجاعت، این پرهیز از غرب گرایی، افتادن تو این دامهای شیطانی، اینا چیزایی است که آسیبای موجود ماست، باید حل بشه. محور دومم فهرستوار چند نکته عرض میکنم. حالا ما در این شهر اگر بخوایم یک اقتصاد بهتری داشته باشیم، به نظرم مسائل مهمی وجود داره که خب سند راهبردی تهیه شده کافی نیست، باید همه ادارات و مسئولین همت داشته باشن. یک، رشد علمی و مراکز دانشگاهی و حوزوی و تحقیقاتی. این کارهای علمی ریشه‌دار باید جزء تار و پود جامعه بشه. 2، رشد استعدادهای برتر و جذب نخبگان. 3، تکمیل طرح‌های نیمه تمام. 4، فکری برای درآمدزایی بیشتر برای اداره شهر. و 5، کنترل مهاجرت‌ها بر اساس طرحی که تهیه شده. 6، توجه به منطقه ویژه سرامیک به عنوان مزیت. 7، ارتقا و صیانت از کشاورزی، باغداری و فضاهای سبز. 8، تسهیل در سرمایه گذاری در صنایع پاک. نظام اداری ما باید راحت سرمایه گذار سالم را راه براش باز بکنه، همش تو این روابط محصور نشه، تعاونی ها را حمایت بکنه. نو صنایع دستی به ویژه مثل زیلو. 10 صیانت و ساماندهی آثار باستانی و تاریخی و گردشگری با اون نگاه اسلامی و فرهنگی. 11 صنعت قطعه سازی که کم و بیش وجود داره باید ارتقا پیدا بکنه. 12 آراستگی شهر بر اساس موازین اسلامی و توجه به همه اونچه که برای نشاط و شادابی جامعه لازمه. 13 توسعه و بهسازی راه‌های مواصلاتی که چند پروژه مهم وجود داره باید دنبال بشه. 14 توجه به همه اطراف و روستاها و از ندوشن تا سایر بخش‌ها. 15 گیاهان دارویی. 16 مراکز تحقیقاتی و طرح‌های پژوهشی. 17 فضاهای فرهنگی، ورزشی، موزه‌ها و استفاده چند منظوره از این همه فضایی که وجود داره. و بعد مدارس و نیازهایی که ما در آموزش و پرورش و مراکز علمیمون داریم و همینطور آخری زیرساخت‌های آب، برق، گاز، مخابرات به شکل منظم و درست و صحیح و محورهای دیگه. اینا را تو اولویت‌های سال ما با مسئولین هر سال یه توافقی میکنیم، بعدم ابلاغ میشه و باید مسئولین رو دنبال بکنن. هر سال هم یه ارزیابی میشه، بعضیش انجام میشه بعضیش نه. ادارات باید پای کار بیان، رابطه خوب با مردم، پاسخگویی درست به مردم و روان کردن ارتباطات، بهره بیشتر از فناوری‌های جدید در ارتباطات اداری، اینا محورهای مهمیه که با توجه بشه. و اما محور سوم که آخره، در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری آدم‌های انقلابی با تقوا همون مدیریت انقلابی رو اصل قرار بدید. به هیچ که نگاه نکنید، آدم‌هایی که از خود گذشتن برای خدا و خلق خدا میخوان تلاش بکنن، اونو محور قرار بدید. آسیب‌ها رو بشناسیم و انتخاب درست انجام بدیم. در شوراها من چند نکته میگم. ما آدم‌هایی و شورایی می‌خوایم که شهردار خوب و انقلابی و اسلامی و فعال انتخاب بکنن و از او حمایت بکنن. 2 تدابیر لازم برای افزایش درآمد بدون سختگیری بر متوسطین و ضعفا. 3 تدابیر لازم برای اینکه درست هزینه بشه، کارشناسی هزینه بشه. 4 ارتباطات فراشهری برای حل مشکلات. 5 هماهنگی بین دستگاه‌ها. 6 مسائل فرهنگی و انقلابی را در رأس کارهای خودشون بدونن، نه در حاشیه. آرامش مردم، آسایش مردم، نشاط مردم، روحیه اسلامی، انقلابی، فرهنگی باید در متن کار شورا و شهرداری باشه. 6 معماری اسلامی و همینطور استحکام زیرساخت‌های شهر، مبلمان شهری، تکمیل طرح‌های نیمه تمام با مشارکت مردم. دیروز من پروژه‌ها رو که با شهردار بازدید می‌کردم، عرض کردم شما تو هر منطقه 10 آدم معتمد خوب را بیارید پای کار که همراهیتون بکنن برای اینکه این طرح‌های نیمه تمام بشه و برای کارهای دیگه. و داشتن برنامه 5 ساله منظم برای اداره شهر. اینا بعضی از نیازهای و آدم‌های متدین انقلابی. از انقلابی بودن هم کوتاه نیایید. اینا چیزایی است که برید تو حالا آدم‌ها دارن اسم می‌نویسن، این نوع آدم‌ها را برگزینید و خدا اون وقت کمک می‌کنه. خدا کمک می‌کنه. این 3 محور عرایض من بود، یکی کشوری بود، یکی هم عرض شود که منطقه‌ای بود، یکی هم مربوط به انتخابات بود که انشالله توجه بکنیم. و من در پایان پذیرش حوزه‌های علمیه برادران و خواهران را تأکید می‌کنم. آدم‌های با استعداد، علاقه‌مند را هدایت بکنید. بهترین راه، راه خدمت به فرهنگ و دین جامعه است که از حوزه‌های علمیه عبور می‌کنه. این انتخاب خوبی است که باید کمک بکنید با علاقه بچه‌های با استعداد بیان در حوزه‌های هم برادران هم خواهران اقدام بکنند. و سالگرد تأسیس حوزه قم توسط مرحوم آیت الله حائری را که در فروردین 1301 بود گرامی می‌داریم. سالگرد عملیات غرور آفرین فتح المبین که رزمندگان یزدی و میبودی هم در اون عملیات خیلی نقش آفرین بودن، کسی مثل شهید دلاک که در اونجا خب نقش آفرینی داشت، گرامی می‌داریم. و در همین جا هم باید تشکر بکنیم از همه خیر مقدم بگیم به همه مهمانان نوروزی و از همه کسانی هم که خدمت ارائه میکنن به مهمانان تشکر میکنیم و تأکید میکنیم باید شهر ما شهر امن و آرام باشه برای همه همشهری هایی که به شهر خودشون میان و سایر مهمانان و گردشگران، و همزمان هم باید تأکید بکنیم بر رعایت مقررات و عفاف و حجاب که ضرورت کاره، و توجه اول سال هم باید داشته باشیم به آسیب‌های اجتماعی و کنترل آسیب‌های اجتماعی. مثال قبل طلاق افزایش پیدا کرد، زیاد نیست ولی بالاخره چند تا افزایش پیدا کرد، این اشکال داشت، و تو بحث‌های دیگری مثل اعتیاد مشکلاتی داریم. اینا رو با خود شما مردم اونا رو حل بکنید، روحانیت، دانشگاهیان، فعالان، جوانان فعال بشن. اگر ما در این زمینه‌ها جدی حرکت بکنیم، خدا هم کمک خواهد کرد و به فضل خدا انقلاب اسلامی پیش خواهد رفت و همه توطئه‌ها نابود خواهد شد و دشمن‌هایی هم که از همه اطراف امروز دارن ما را میپایند برای اینکه ضربه بزنن، اینا هم خیالشون راحت باشه. ما فراز و فرود داریم ولی با رهبری بزرگ، با روحیه انقلابی، با این ملت شریف و عزیز حتما شما شکست خواهید خورد و انشاءالله این شکست در منطقه و در سراسر جهان برای قدرت‌های استکباری به فضل خدا انشاءالله زود هنگام خواهد بود. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية.